حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز بیهودت ملولم انسان از
یه واسه شمال میخوام کیو داریم اینجا بگه یه آدم باحال میخوام کیو داریم اینجا بگه با یه واسه شمال میخوام کیو داریم اینجا یکی که پایه باشه دو ساعت طول نکشه یخ شابش نگه پیفیف بعدش نیاد کل پاچ تو خود صبح بکوبی ما بزنیم تو دل جاده
خب سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
قربون شما،
سلامت باشید. تو همین مایه ها
از دور خارج شدیم مثلا.
بله.
کار کنیم الان. خوبیش اینه که صدای ما رو زنده کسی الان نمیشنوه.
بله. این صدایی که همه اکتون میشنوید قبلا ضبط شده است. بله. و شما به صورت زنده ما رو نمیشنوید. چرا؟
شما مردید پیش با
دور دور از جونتون، دور از جونمون.
آره.
و دور از جون همه. انشالله همه سلامت باشید. ماجرا اینه که کافه فردا به وقت جام جهانی ها تموم شد.
ای با.
و ما الان در مرخصی به سر میبریم تا اینکه دوباره برگردیم.
بله.
پرقوا برگردیم و خلاصه یکم جام جهانی ها رو فراموش بکنیم، آماده بشیم برای سری جدید کافه فردا که قرار خیلی تغییر کنه.
خیلی. بعضی تو برنامه‌های به وقت جام جهانی هم گفتیم که تعرض زوج و فرد بهمون خورده و قراره. حالا من دیدم جامعه روز فرد حساب میشه. من حساب این که روز زوجه.
زوجه دیگه جامعه.
زوجه. روز هفتم هفته بعدی نمیشه. حالا ولش کن. وارد معقولات نشیم. ما روزای زوج دوشنبه، چهارشنبه، جمعه میرسیم خدمتتون.
بله.
زون پس.
بله.
یعنی بعد از پایان این.
بله. الان که دارین این برنامه رو میشنوین چهارشنبه 31 تیره. البته اگر روز چهارشنبه بشنوین، چون این برنامه ممکنه تکرارش پنجشنبه پخش
شه.
اگه پنجشنبه میشنوین، پنجشنبه 1 مرداده.
واو.
چی باورش میشه؟
انتظار برای نه نه
هیچ. خلاصه الان ما تصمیم گرفتیم توی این مدتی که نیستیم و رفتیم اردوی آمادگی تا آماده بشیم.
تیخوانا ما الان تیخوانا نیستیم البته، ولی
اولی شاید بریم
کسی حرف در نهیر تیخوانا حرف خورش هم ملسه، ولی به هر حال اینا برنامه های گلچینیه که البته همش هم پخش شده نیست، یه سری آیتم های تازه هم توش هست که تا حالا نشنیدین،
خودمونم نشنیدیم.
آره. و در این ایامی که ما زندمون نیست، مردمون اینجوری در خدمت
در خدمته. بله. امیدواریم که یک تجدید خاطری بشه براتون، چیزای جدیدش هم که گوش کنین، بعدن براتون خاطری میشه، انقدر براتون پخش میکنیم.
بله.
و دیگه همین دیگه، خوش بگذره بهتون.
خوش بگذره.
با رقص میله آمو جمیله
خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه. من و علیرضا میرسدالله اینجا نشستیم پای این میز و داریم در مورد دنیا و چیزهای عجیبی که در اون وجود داره صحبت میکنیم و مهمون نگاه علیرضا هستیم در اینجا. علیرضا، خیلی در این باره حرف زدیم که رفتی به جاهای عجیب و غریبی که توشون سنت‌های عجیب و غریبی وجود داشته، که این سنت‌ها بعضیشون خوبن بعضیشون بدن. لزوما حالا خیلیشون شاید برای ما عجیب باشن، ولی لزوما این ارزش گذاری نیست، میتونه بد باشه یا میتونه خوب باشه. فکر میکنید چیا بودن که تو این جاها دیدی و حالا یا از بین رفتن یا انقدر غریب موندن که دیده نمیشن و بهتره که شاید ماها آدمهای مثلا متمدن و ساکن دنیای متمدن هم ازشون استفاده کنیم؟ چی بوده که،
یعنی هم اونایی که باید از بین برن فردا یا اونایی که خوبن؟
به نظرم بذار این که مثلا اینها چیزهای بدی دارن یا فلان چیز رو میخورن یا فلان چیز رو میکشن و اینا، که خب هست، اینا هم میتونیم در باشیم، ولی شاید الان من یه ذره دوست داشته باشم شاید اینها یه چیزایی دارن که بتونن به ما کمک کنن که بهتر زندگی کنیم. یعنی یه چیزهایی هست که اینها دارن.
یه چیزی که میگی،
آره.
ببین، من در مورد سنت هایی که ارزش داره که برگرده به زندگی آدما، خیلی در آسیای میانه، در واقع در کشورهای مثل قرقیزستان و قزاقستان، فرهنگای، یعنی در واقع رفتارهایی رو دیدم که احساس کردم چقدر خوبه که کاش اینا میومد توی زندگی اروپایی‌ها. حالا ما تو ایران باز هنوز یه مقدارشو داریم. مثلا شما وارد یک خونه قرقیز، یک خانواده قرقیز که میشی، مثلا در خونه رو میزنی سوال کنی آقا ماشین من پنچر شده، من مثلا کمک میخوام.
درست.
بلا فاصله در رو باز میکنه، چای رو کتری رو میذاره رو آتیش، یه نون میاره، مربا میچینه رو میز، همیشه هم چیده شده است.
چه جوره؟
و صدات میکنه بیا داخل بشین، چای و مربا و نون بخور تا ما به مشکلت رسیدگی کنیم. هر کجای قرقیزستان شما گیر بیفتی،
واقعا یعنی این برات اتفاق افتاده؟
بله،
نمیگم دقیقاً پنچر شده،
دقیقاً عین همین اتفاق، یعنی دقیقاً ما گیر کردیم یه جا. و هر کجا در هر خونه روستایی قرقیزو که بزنی، به شهر کاری ندارم، هر خونه روستایی یا شهرهای کوچیک بزنی، بلافاصله درو باز میکنه، شما رو دعوت میکنه به یه چای، نون و مربا. هرگز هم دیگه قرار نیست بعدن شما رو ببینه. ما در انگلیس حتی در خونه همسایه رو برای دادن نامش جرأت نمیکنیم بزنیم.
شاید زنگ بزنه پلیس.
شاید زنگ بزنه پلیس، این مزاحم به اصطلاح آسایش من شد. و واقعا وحشتناک از این جهت زندگی کردن در غرب، به این دلیل که هیچ نوع ارتباط معنوی، قلبی، روحی، انسانی بین حتی دو تا همسایه وجود نداره.
درست.
مگر این که سر یک چیز مشترکی با هم دوست باشن، همکار باشن، یا یک اتفاقی افتاده باشه که اینا رو به هم وصل کرده باشه. شما به هیچ عنوان تصادفی با هیچ کس دوست نمیشی، به خونه هیچ کس تصادفی دعوت نمیشی، هیچ کس رو به خونه تصادفی راه نمیدی. و انسان‌ها به نظر من در غرب، به خصوص در شهر بزرگی مثل لندن که من زندگی میکنم، از هم میترسن اصلا.
درست.
یعنی واقعا اگر من بگم کجای دنیا بیشترین احساس ترس رو دارم، تو خود لندن دارم.
حتی مثلا از همسایت،
حتی از همسایم من وحشت دارم در لندن که نکنه من مثلا در آسانسور رو نگه نداشتم یا نگه داشتم این اتفاق افتاد. و به قدر این برای من غیر قابل هضم الان که انسان مدرن باید این شکلی انگار زندگی بکنه، که خیلی وقتا به خودم میگم پس چرا نمیری توی روستا زندگی کنی، خلاص کنی خودتو از لندن. شاید یکی از دلایلی هم که خیلی زیاد میرم سفر، میخوام کمتر تو اون شهر بزرگی باشم.
آیا ولی دلیل این نیست که مثلا اون مرد یا زن قرقیزی که انقدر با روی باز تو رو، چون ما خودمون اینو در روستاهای ایران هم میبینیم،
بله.
مثلا تو کردستان هم شما دقیقاً همینه که میری از یکی یه آدرس بپرسی، به زور میگیرن میبرنت تو، میشوننت پای سفرهشون که حالا هرچی که دارن میخورن. نمیدونم، دارم همینجوری بلند فکر میکنم، ولی شاید این به خاطر این نیست که مثلا اون روستای قرقیزستانی که انقدر با صفا و زلال و شاید خیلی چیزی برای از دست دادن نداره، اینجوری میشه بهش نگاه کرد؟ یا اینکه نه اصلا
یه مثال بزنم که اصلا کلا از این فضا بریم بیرون، چون همه فکر میکنن وقتی من میگم قرقیزستان میگن خب روستاهای ایرانم اینجوری، این یه فرهنگ روستاییه که خب داره مزمحل میشه.
درست.
اولا صحبت این بود که چرا باید نباید مزمحل بشه.
دقیقاً.
من دلیل این که نباید مزمحل
چیزایی
بشه،
چیزایی که داریم از دست میدیم یا از دست دادیم.
اما حالا میخوام یه مثال بزنم در یه جامعه خیلی مدرن که این سنت روستایی مدرن شده و در اون جامعه هست و هیچ ایرادی نداره. من ژاپن توی شهر هیروشیما به خونه یک خانم خیلی پیری که از نجات یافتگان جنگ اتمی بود دعوت شدم و دقیقاً همین سنت قرقیزا رو داشتن.
درست.
اولا که جدا
در
از
شهر بزرگ هیروشیما،
در شهر بزرگ هیروشیما با 1 میلیون جمعیت، زندگی مدرن شهری که 50-60 سال ساخته شده.
درست.
و این خانواده جدا از پذیرایی خیلی قشنگ، جدا از همه جور امکان رفاهی که برای ما مثلا ایجاد کردن تو اون چند ساعت و قرار نبود هیچ پولی از ما بابت اینترویو یا چیزی بگیرن اصلا، فقط قرار بود یه سری اطلاعات به ما بدن راجع به موزه شهری هیروشیما. البته بعدا من دوباره فرداشم رفتم اینترویو هم گرفتم، ولی مسئله اینه که این خانواده بعد از اینکه صحبت ما تموم شد، ما از در که اومدیم بریم بیرون دو سه تا بسته غذا آوردن دادن به ما، گفتیم اینا چیه؟ گفتن شما تا از اینجا بریم به هتل برسین، چون خونهشون بیرون شهر هیروشیما بود، مثلا یک ساعت راه، الان ساعت شامه، شما شامتون، میخواستن به ما شام بدن ولی دیدن ما زود پا شدیم، شامو بسته بندی کردن گذاشتن تو بسته تمیز، انگار از تیک اوی
شما که احتمالاً دیگه
نمیدیدنمون، بهمون بسته ها رو دادن و به هر کدوم یه دونه هم دخترش اومد یه دونه دستبند ژاپنی نخی هم اینجوری گذاشت رو هر کدوم که اینم یادگاری از ما، و بعد دنبال ماشین ما دارن میان. من از خجالت به قول ایرانی‌ها داشتم آب می‌شدم به قول خودمون که اینا چرا دارن دنبال ماشین ما میان تعظیم میکنن. و میخوام بگم، نمیگم این خوبه یا بده یا هرچی، من میگم من دوست دارم وقتی میبینم یک سنت قشنگی که از قبل بوده، هیچ خطری هم نداشته، هیچ ایرادی هم نداشته، شما در خونت رو باز کنی آدم رو را بدی برای چایی، یک در میلیون ممکنه یه خطری تهدیدت کنه، یکی دزد باشه. شما در خونت هم باز نکنی در لندن، یک در میلیون یه خطری که شیشت رو میشکونه دزد میاد یا هول میده در رو به اسم پستچی یا هرچی میاد تو.
درست.
کما این که برای من پیش اومده این در لندن.
درست.
و واقعیت اینه که اون سنت خیلی قشنگه و خیلی بده ما از ترس اینکه یک در میلیون ممکنه یه اتفاق بدی بیفته این درا رو ببندیم، تمام ارتباطات رو قطع کنیم. این یکی از سنتاییه که من
در خونه باز بودن دیگه، اصطلاحی که
باز بودن، این سنتیه که دوست داشتم و متاسفانه در شهرهای بزرگ داره از بین میره و همه هم طرفدار از بین رفتنش ان.
همه ما اصلا، خب این که آره. میگی برای چی من تعجب میکنم؟ به خاطری که اصلا چیزی هست که ندیدیم، حتی ما هم ندیدیم که مثلا حتی در کودکیمونم، شاید چرا اون موقع بیشتر بوده، ولی خب الان تصورش هم سخت‌تره دیگه تو شهرهای بزرگ به خصوص.
باز یه سنت دیگه ای که داره از بین میره و من فکر میکنم که حیفه که این مثلا از بین بره، سنت کارهای خانوادگی انجام دادن. حالا من چون آدمی نیستم که اصلا اهل خونه، سالیان سال از خانوادم دورم، همیشه مستقل بودم، تنها بودم،
منظور خانواده پدر و مادر و خواهر
آره. و به خاطر همین همیشه من دقیقا در جهت مخالف بودم، یعنی همیشه میگفتم خانواده فراموشش کن و فقط کار خودت رو بکن. اما بعد از اینکه سفرهای خیلی زیادی تو این 7-8 سال کردم، احساس کردم که خانواده یک ارزش خیلی جدیه در بسیاری از جوامع، و در جوامعی که این خانواده ارزش بیشتری داره خیلی از ایرادهای اجتماعی کمتره. کمتر آدم روانی دیدم، کمتر آدم که اجازه بده به خودش حق دیگران رو ضایع بکنه دیدم. جاهایی که خانواده مهمه، مثلا ارمنستان، شما میری ارمنستان میبینی که یه خانواده با هم دست جمعی تو کافی شاپ نشستن دارن قهوه، ما پدر و مادر و مادر بزرگ و بچه، و تعجب میکنه ما کافی شاپ امکان نداره با مثلا پدر و مادرمون بریم. شما در انگلیس اصلا اینو نمیبینی، در اروپا اینو نمیبینیم، و من جاهایی که زندگی کردم در دنیای غرب هرگز این ارزش خانوادگی رو دیگه ندیدم. یعنی فکر کنم این از بین رفته.
درست.
و نمیخوام آدم سنتی باشم، نمیخوام بگم آهای ارزش های خانواده نابود شد، ولی به نظرم خیلی قشنگ اومد وقتی رفتم توی جوامع دیگه ای، به خصوص ارمنستان، نمیدونم کشورهای این شکلی، و دیدم چقدر خانواده هنوز خوب خانواده داشتن، اونقدر بد نیست که من فکر میکردم. میدونی
البته خب حالا به خانوادهش هم مهمه، این که چقدر رو اعصابت باشن نباشن هم مهمه، ولی حالا ما وارد
جزئیاتش نمیشیم،
ولی آره دیگه به هر حال خب ما حتی حالا تو ارزش‌های غربی هم داریم میبینیم که اصولا خانواده خیلی چیز مهمیه. دیدی که حالا تو فیلم‌ها و این چیزا میبینیم مثلا هیز مای فامیلی، نمیدونم چیز مای فامیلی، از این حرفا، این جمله‌ایه که زیاد میشه، حالا میتونیم بگیم خیلی باسمه‌ای شده و کلیشه و این حرفاست.
واقعیت اینه که اصلا تو انگلیس یادم نمیاد توی کافی شاپ یه مادر و دختر یا یه پدر و پسر رو با هم دیده باشه.
دقیقاً. بیشتر تصور اینجوریه، فکر کنم تو ایران هم کم و بیش همینه.
ولی خب از اون ور سنت‌های خیلی بدی هم هست که خیلی خوبه که از بین رفتن و اونا خیلی بیشترن. و سنت‌هایی هم هست که همین فردا بعد از بین بره واقعاً، مثل چیزایی که من تو آفریقا دیدم که لب و دهنشون رو پاره کنن، بشقاب بذارن، بدن زنها رو زخم کنن، تازیانه بزنن، نمیدونم سنت های وحشتناکی من تو دنیا دیدم هنوز هست که اینا واقعا باید جمع بشه.
درست.
و من سعی کردم همیشه نظارگر بیطرف باشم، نه خیلی لذت ببرم از اون سنتی که فکر میکنم آها جاش خالیه، حالا روحن شاید ببرم ولی خیلی تعریف نکنم، یا خیلی بد نگم از اون چیزی که به نظرم به اصطلاح نادرست میاد. اما واقعیت اینه که انسان میل به خشونت داره انگار، میدونی؟ و هرچی میری عقبتر میبینی این خشونت خیلی جلوه های ظاهری و فیزیکی بیشتر و وحشتناکتری داره و فکر میکنی چقدر خوبه که ما امروز از این دور شدیم.
تمدن بشری باعث شده.
تمدن چقدر قشنگه. میدونم که تمدن منجر به ساخت بمب اتم شده. بله. ولی بازگشت به اون زندگی بدوی خیلی بده. میدونی؟ ای کاش میتونستیم تمدن رو از مسیر غیر جنگش بریم جلو. میدونی؟ یعنی تمام اون قسمت جنگش رو در بیاریم و این طرفش فوق‌العاده زیباست. من تا خب پس دیگه سنت‌های کوچولی مثل اونایی که گفتم که خوبه که زنده بمونه یا برگرده.
اسب پیر شرط بندی نکن، من که کوتاهتم قد بلندی نکن، روی این اسب پیر شرط بندی نکن، من که کوتاهتم قد بلندی نکن، من به استبل خود میروم هر چه شد، تو پیش من روح تو در حرات در کنار منو توی اقصار من، عاشق تو در این کشور نفتوز میشم و رد هنوز قروز بالا،
خب علاقمندان مجموعه گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت و اسپیناف هاش، سریال هایی که به قولی دنباله یک سریال معروف هستند، شاید منتظر باشن برای دیدن فصل سوم خاندان اژدها. علی مصلح با ماست تا صحبت بکنیم در رابطه با خاندان اژدها. علی سلام، خیلی وقته که سری نزدی به کافه فردا.
سلام مهدی جون، اتفاقا داشتم خودم فکر میکردم که خیلی وقته و جالبیش اینه فکر کنم دفعه قبلی که اصلا اومدم پیشتون تو کافه درباره همین سریال حرف زدیم.
دقیقا
اگر اشتباه یکی از دفعات بود به هر حال. خلاصه باید اینا بیاد که ما هم رامون باز بشه دیگه.
خوش اومدی. خلاصه خاندان اژدها اومد داره برات. برای ما اومد داره البته.
برای دوختم رفت و اومد داره.
آره. خب خاندان اژدها هاوس آف دراگن فصل سوم. You know how the power no man has ever wielded. You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day. چجوری بود دو فصل قبلی و برای فصل سوم بعد منتظر چی باشیم؟
ببین یه نکته‌ای که وجود داره، حالا من نمیخوام اسپویل کنم چون اصلا ماهیت این قصه به نوعی اسپویل شده است، یعنی هر کسی که سریال بازی تاج و تخت رو دیده باشه یا کتاباش رو خونده باشه، خب همه تو ایران ترجمه شدن، میدونه که مثلا وقتی داستان شروع میشه تو بازی تاج و تخت دیگه هیچ اژدهایی وجود نداره. این سریال خاندان اژدها یک مقطعی رو داره درباره خاندان تارگریان تعریف میکنه که شروع پول این خاندانه، باعث سقوط نمیشه ماجراهای این سریال ولی شروع افولشه و کسایی که دو فصل اول رو دیدن احتمالاً دیگه متوجه شدن این وقتی میگیم افول یعنی چی، یعنی اینکه جنگ بین دو خانواده تارگریان که زیر مجموعه اون خاندان اصلی قرار میگیرن بر سر تاج و تخت بالا گرفته، کشته شدن‌ها و مرگ و میرای اعضای خاندان‌های سلطنتی شروع شده، اژدها دارن کشته میشن و خیلی فضای تیره و تاری پیدا کرده. به نظرم فصل دوم خیلی دارکتر از فصل اول بود. فصل اول یک جور معرفی بود، به هر حال باید اون دنیای قبل از این ماجراهای بازی تاج و تخت رو نشون میداد، چون ما تو بازی تاج و تخت به جز دنریس اصلا تارگریانی نمیدیدیم، ولی تو فصل دو خیلی شبیه خود سریال اصلی بازی تاج و تخت شد، یعنی توطئه‌هایی که دارن علیه هم میکنن، جنگ‌هایی که اتفاق میفته و یه نکته که داشت، خیلی ابعاد جنگ‌ها این بار بالا میره. اگه یادت باشه سریال بازی تاج و تخت وقت تو فصل اول دومشون بودجهش محدود بود و هنوز خیلی مشهور نشده بود، خیلی جمع و جور بود و بر مبنای روابط شخصیت‌ها بود و اتفاقاتی که میفته، و یه جایی به بعد خیلی هالیوودی شد، خیلی حماسی شد. ولی خب خاندان اژدها از اول اینجوری بود. توی فصل دو اون دوتا نبرد اصلی که خب مثلا یکیش رو شاهد بودیم باعث سوختن پادشاه شد، خب خیلی چیز عظیمی بود، میشه گفت قابل مقایسه بود. و اولی اینجا، حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، اینجا همه باید خودشون رو آماده بکنن بر اساس اون کتابی که نوشته شده، کتابی که خود مارتین نوشته و شرح این ماجراها که به اسم رقص اژدهایان مشهوره در تاریخ وستروس. یعنی هر آنچه که ما داریم در این سریال میبینیم خاندان اژدها، اون چیزیه که در تاریخ وستروس بهش میگن رقص اژدهایان و منتهی میشه به از بین رفتن این موجودات افسانه اژدهایان و شروع افول چیزه. این وسط یه سریال دیگه هم اومده، اگه دوست داشتی درباره اونم هم.
آره، قبل از این بذار این نکته رو بگم که خاندان اژدها فصل سومش قراره که از 21 ماه جون پخش بشه، 31 تیر ماه. سه قسمت اولش هم با هم میاد، بعدش 5 قسمت بعدی هفته یک بار. یک سیزن چهارم هم قراره داشته باشه، یعنی کتاب هم در همین حد قرار نیست فراتر از سیزن چهارم باشه.
ببین، کتاب یه دونه کتابه، در واقع اینا کاری که کردن اینه که مارتین اومده یک دنباله نوشته، دنباله مستقل، مشخصا درباره همینی که گفتم، درباره این مقطع از سرگذشت خاندان تارگریان، و یک کتابه و اینا یک کتاب رو تبدیل کردن به سریال. من خودم برداشتم اینه که قاعدتا حجم اون کتاب و حجم اتفاقات اونجوری نیست که بشه بیشتر از چهار فصل باشه. البته میشه ادامش داد، چرا که نه، ولی با توجه به سرعت پیشرفت حوادث نهایتاً باید توی چهار فصل ماجرا رو جمع جور کنه.
و سریال بعدی که خودتم بهش اشاره کردی، از دنیای گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت، شوالیه هفت پادشاهی، نایت آف ده سیون کینگدامز.
Came for the tourney? Journey is a contest for knights. You want it?
I'm no farmer.
Yet you've come dressed as one.
Sir, I could squire for you. And you could teach me. Every knight needs a squire. And you look like you need one more than most.
ببین، این خیلی سریال جالبیه. این هم از روی یه داستان کوتاهی که مارتین نوشته بوده. ببین، اینا یه توضیح بدم، این تو ادبیاتی که در واقع ادبیات فانتزی و علمی تخیلی، وقتی یک مجموعه دنیا میگیره، نویسندش علاوه بر اون داستان‌های اصلی یا سری‌های اسپیناف، یه سری داستان‌های کوتاه هم، این خیلی متداوله، یه سری داستان کوتاه نویسنده‌ها می‌نویسن، میان به یک شخصیت‌های فرعی یا یه حوادث فرعی پروبال میدن و حالا مثلا یه رمان کوتاه یا یه داستان کوتاه می‌نویسن. ما این رو مثلا الان حتی توی سریال‌های جنگ ستارگان هم داریم می‌بینیم، هر که سریالایی که میاد خیلی چیزهای فرعی هستن. حالا هرچند که جنگ ستارگان خیلی خوب منشأ ادبی منسجمی نداشته، کسایی هم که دیدن خیلی سریال جمع جوری، یادآور تقریبا فصل اول بازی تاج و تخته، خیلی بر مبنای روابط شخصیت‌ها داره پیش میره، شخصیت پردازی و خیلی خبری از جنگ و مبارزه و حماسه نیست. اما خیلی نکته جالبیه این سریال، مقطعی که داره روایت میکنه، مقطع کوتاهی که داره روایت میکنه، دقیقاً بین سریال خاندان اژدهاست و سریال بازی تاج و تخت. یعنی اون کاراکتر ایک، پسر بچهه که خب فکر میکنم همه باهاش آشنا شدن و در برابر اون شوالیه قد بلند قرار میگیره، این یکی از آخرین پادشاه‌های تارگریانه و فکر میکنم یک بارم بهش یه اشاره‌ای تو همین کافه شده بود که این در واقع برادر استاد ایمونه که ما در بازی تاج و تخت هم دیدیمش، و یک جایی وقتی که اعتراف میکنه که تارگریانه، به برادرش اشاره میکنه که همین ایگ باشه. و این خیلی جالبه، هرچند که هیچ اون چیزی که تو این 5-6 قسمتی که دیدیم اطلاعات خیلی زیادی نمیده و یک قصه مستقلی رو پیش میبره، ولی به نظر من خیلی روشن کننده است که بین ماجراهای رقص اژدهایان، یعنی همین چیزی که ما در خاندان اژدها میبینیم، و بازی تاج و تخت، یعنی در واقع سقوط پادشاه دیوانه و بعد روی کار اومدن با خاندان باراتیون چه حال و هوایی بر وستروس حاکم بوده. و این سریال خیلی خوب برای کسایی که به خصوص فن این دنیا و این سریال ها هستن به نظرم یه کدهای خیلی خوبی میده. من دیدم بعد از اینم که پخش شد خیلی رفتن از توش نشانه ها رو درآوردن، پس این اونجا اشاره مثلا به آینده داره، یه بعضیش اشاره به سریال خاندان اجدا داره و واقعا هم همینطوریه و خیلی به نظر من سریال جذابی بود.
آره خاندان اجدا هم که اشاره کردی به اشاره هاش، اگر که من اشتباه نکنم دومین قسمت از فصل هشتم بازی تاج و تخت اسمش همین بود، شوالیه هفت پادشاهی نایت آف ده سیون کینگدامز.
آره ببین این بازیه که چیز میکنه دیگه، مارتین کلن این کار رو میکنه. اصلا اسم یکی از کتابهای بازی تاج و تخت رقص اژدهایانه، شبیه سازی کرده اتفاقی که داره بعد از سقوط تارگریان ها و در سریال اصلی یا قصه های اصلی میفته رو شبیه سازی کرده با یک مسئله تاریخی که مثلا 200 سال قبل رخ داده. برای همینه که این شوالیه هفت پادشاهی هست و بعدم یک اشاره خیلی خیلی کوتاهی در سریال اصلی به این ماجرا هست، در کتاب ها هم هست یکم، شاید اندازه مثلا یک صفحه کتاب، ولی به همین دلیله که به نظرم مارتین این رو انقدر جذاب دونسته. سر دانکن د تال، سر دانکن قد بلند و اگ که بعداً تبدیل میشه به پادشاه بعدی تارگریان، که اومده این ماجرا رو تبدیل به یه داستان کرده و حالا هم اصلا از روش سریال ساخته. اینو هم بگم، نمیخوام خیلی پرحرفی کنم، از بین همه اسپیناف هایی که حرفش بود، از ماجرای ادامه داستان جان اسنو یا اون ماجرایی که یک سریالی ساختن و آرشیوش کردن اصلا پخش نشد درباره ابتدای دنیای وستروس، این رو انتخاب کردن. احتمالا یکی این که خیلی پروداکشن جمع جوری داشته و بعد این که احتمالا فکر کردن یک سریالی میسازن که تایملاین زمانی دوتا سریال رو به نوعی پوشش بده و این نشون میده. به همین دلیله که ناگهان همه جا صحبت از تارگریان ها شده بعد از تموم شدن سریال اصلی.
قراره که دو فصل هم داشته باشه، فصل اولش که پخش شد 6 قسمت، فصل دومم احتمالا سال 2027 میاد. خیلی سریال جمع جوریه، تایم بندی قسمت هاش هم همه حدود 30 مثلا 2-3 دقیقه، ماکسیموم 40 دقیقه بودش.
در واقع اگه بخوایم در نظر بگیریم این باید در یک فصل کل ماجراش به پایان میرسید. همونطور که گفتی هم تعداد اپیزودها کمه هم زمان اپیزودها کوتاهه و به همین دلیله که این کارو کردن، احتمالاً برای اینکه حالا یک برندیه دیگه، یعنی این شوالیه هفت پادشاهی خودش تبدیل به یک برند مستقلی شده. اولش قصد نبوده که این کارو بکنن، اولش گفته شده بود که یک فصله و فکر می‌کنم یکی از دلایلش همین باشه که استقبال شده، یعنی چون خیلی صنعت تلویزیون بی‌رحمه، اگر مطمئن باشه اگه حتی قصه نیمه کاره میمون و نمیگرفت اصلا فصل دوی ساخته نمیشد، چون مستقیما داستانی رو تکمیل نمیکنه. یه کاراکتر خیلی فرعیه که یه اشاره کوتاهی بهش شده، ولی خب در نوع خودش به نظرم کسانی که بیشتر علاقمند به اون وجوه دراماتیک بازی تاج و تخت بودن خیلی از این خوششون اومده و خاندان اژدها اون وجوه حماسی و در واقع جنگاورانه و پر از زرق و برق در واقع بازی تاج و تخت رو نمایندگی میکنه. ولی این خیلی برای خود من تجربه جالب بود، خیلی منو یاد فصل اول بازی تاج و تخت انداخت و واقعا هم لذت بردم ازش.
مرسی ازت علی مصلح، بازم زود به زود بیا به ما سر بزن تو کافه فردا.
امیدوارم دفعه بعدی نشه فصل چهارم خاندان اجدها.
دقیقاً. مرسی ازت علی فعلا. Johnny's mom and dad both worked long hours and they worked on the weekends too. Johnny was 11 but they had no notion of what Johnny was going through. Johnny got pushed and Johnny got robbed and they made him feel chicken to run. Big kids picked on Johnny every day so Johnny went and got him a gun. Johnny got a gun, he didn't bring it home, he covered it rags and dirt. On his way to school, he looked both ways, then he hid it under his shirt. Johnny was afraid of going to school, there was always trouble in the halls. Fights in the boys' room, guns in the lockers, little kids bouncing off the wall. Johnny was afraid of dying young, everybody he knew had guns, so Johnny got a gun, and every little thing looked cool.
گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس،
مرا ببوس.
خوش اومدید به میز ترانه. در اولین میز ترانه سال جدید میلادی نگاهی داریم به ترانه محلی مازندرانی به نام درنه جان، که البته خیلی از ما ایرانی ها این ترانه رو به نام عزیز جون میشناسیم. شهرت گسترده این ترانه زیبای محلی شاید وقتی بیشتر شد که برای اولین بار توسط منیر وکیلی به صورت اپرا در فرانسه اجرا و ضبط شد. منیر وکیلی یک خواننده سوپرانو به حساب میاد و گفته میشه که از اولین کسانی بود که ترانه های محلی ایرانی رو به صورت اپرا اجرا کرد. خانم وکیلی پیش از انقلاب ایران در عرصه‌های مختلف مربوط به موسیقی فعالیت زیادی داشت و چندین و چند اجرای بزرگ اپرا رو کارگردانی کرد. منیر وکیلی در سال 1983 در یک تصادف رانندگی در بلژیک درگذشت، اما اجراهای اپرایی او در قالب آلبوم‌هایی مثل بازگشت برای ما باقی مونده.
عزیز جون دست من بردامان تو، عزیز جون دست من برگردان تو، چرا خونه بارا کردی تو شیشه به درگاه خدا نالا همیشه.
کوروش یغمایی، هنرمند نامدار موسیقی ایران، هم اگرچه بیشتر به عنوان یکی از پایه‌گذاران موسیقی راک در ایران شناخته میشه، اما همیشه گوش چشمی هم به ترانه‌های محلی ایرانی داشته و اجرای جالب او از ترانه عزیز جون نسخه متفاوتی از این کار رو برای ما به یادگار گذاشته.
عزیز جون دست من بر دامنت، عزیز جون دست من بر گردنت، چرا خونه منو کردی تو شیشه به درگاه خدا نالوم همیشه. دگر نشوق من بهار هر روز، دگر نرم چشم و چال تلو، الهی که زغت تو ببیمو آخار دمه ساویمه پشیرو. درنه جان درنه جان درنه، خدا خدا میبسم جان درنه، درنه جان درنه جان درنه، خدا خدا میبسم جان درنه.
گروه آوازی تهران هم در یه ابتکار جالب آهنگ عزیز جون رو برای طرفداران آهنگ‌های محلی به روش آکاپلا بازخوانی کرده. آکاپلا روشیه که در اون اعضای یک گروه موسیقی جای سازها رو می‌گیرن و با استفاده از دهانشون اصفاتی رو به عنوان جانشین صدای ساز تولید می‌کنن. پری زنگنه به خودی خود نام بزرگیه در عرصه بازخوانی و شناسوندن ترانه های محلی و فولکلور ایرانی. بازخوانی عزیز جون، ترانه مورد بحث ما، هم یکی از ده ها اثریه که از این بانی هنرمند برای ما ایرانی ها باقی مونده. پایان باز هم برگردیم به کسی که این میز رو با او شروع کردیم. منیر وکیلی نسخه دیگه ای رو هم از این اثر ماندنی و جذاب اجرا کرده که شاید فرق اصلیش با نسخه قبلی اینه که ریتم تندتری داره و به ما هم این فرصت رو میده که میز ترانه این کافه فردا رو با این اجرای ریتمیک قدیمی به پایان برسونیم.
صدر سلام.
سلام مهدی،
حالت خوبه؟
مرسی.
فیلم جدید چی دیدی؟
فیلم جدید آخه قبلا صحبت کردیم راجبش.
خب یه فیلم جدیدی که راجبش قبلا صحبت نکردیم بگو.
سریال میبینم.
چه سریالی میبینی؟
سریال سیورنس.
یه سریالی که تا آخرش دیدی و بگو.
تا آخرش دیدم.
یعنی تمومش کردی؟ سیورنس رو تموم نکردی؟
نه، فقط فصل یک رو دیدم. سریالی که تمومش کردم شوالیه هفت پادشاهی دیدم.
شوالیه هفت پادشاهی آخرش چی میشه؟
آخرش میمیره.
خب الان شما رو معرفی میکنیم به دادگاه. دادگاه صالحه بیاد و با عدالت به این جرمی که مرتکب شدی رسیدگی بکنه.
جرمم چی بوده؟
اسپویلری. افشا کننده
تهش
ته و کلن این که لو دادن این که یک فیلم سریال هر چی میشه ماجراش.
خیلی جرم سنگینی آره.
نابخشودنیه. این از جرم های دوران مدرنه. یعنی عصر مدرن. قبلا همچین جرمی وجود نداشته.
من یادم خیلی که بچه بودم یکی اومد گفت که تایتانیکو دیدی؟ گفتم نه ندیدم. و گفتم چیه؟ گفت همونی که آخرش غرق میشه.
حالا یه وقتایی هستش که یه داستانایی مثل تایتانیکو اینا ماجرای واقعی بوده و دیگه همه میدونن که غرق میشه، ولی یه سری قصه ها هست که بر اساس یک داستان واقعی یا یک قصه که قبلا منتشر شده ساخته نشدن و اینکه یکی میاد یهو لو میده میره خیلی کاره ناجوانمردانه. یکی بارها خودت این کار رو انجام دادی
با نزدیکانم و با رضایتش قلبی خودشون.
برنامه با بنده و شنوندگانی که شاید نزدیک احساس نزدیکی هم باید نکنن
با رضایت قلبیش میشهد
بده باشه. کاریه که توی توییتر هم خیلی انجام میدن، یعنی داری همینجور بالا پایین میکنین شبکه اجتماعی ایکس رو، یه های چیزی چشمتو میگیره، مثلا راجع به فیلم یه سریالی که تو هم درگیرشی فلان، تا ببینی چی شد، این چی نوشته فلان، لو داده ماجرا رو.
شاید باورت نشه.
من چرا؟
من خواننده اون توییتا نیستم، من نویسنده توییتا.
اصلا اینکه تا الان قصر در رفتی و به دادگاه معرفی نشدی خودش خیلی جای شانس داره.
اصلا چرا ما داریم اینا رو میگیم؟
آفرین، این همه قصه تعریف کردیم و اون سوال من ازت پرسیدم و یه 8 جا رفتی و یه دور برگردون 5 بار برگشتی و اینا، که برسیم به اینجا.
به همینجا.
بله. به کجا؟
به خبری
به اینجا که یک مدیر وبسایتی 39 ساله در توکیو ژاپن اخیراً به اتهام نقض قانون کپی رایت به دلیل انتشار مقالاتی موسوم به اسپویلری، همون اسپویل کردن افشا کردن داستان سریال ها و فیلم ها، محکوم شده
به
1 سال و 6 ماه زندان با تعلیق 4 ساله و پرداخت 1,000,000 ین، حدود 6300 دلار.
ولی نکته داره، درآمدی که از این وبسایت و افشاگری داشته خیلی بیشتر بوده.
بله بله. چقدر درآمد داشته؟
200 خورده‌ای هزار دلار. 230 و...
الان من دقیقش رو نگاه میکنم و خدمتت عرض میکنم که چقدر دقیقاً. 239,000 دلار این وبسایتش در سال 2023 فقط از تبلیغاتی که میگیره درآمد داشته.
خب میارزه دیگه، 230,000 دلار در بیاری، 6,000 دلار غرامت بدی
و دیگه این شغلم نمیتونه ادامه بده، باید بره دنبال یه کار آبرومن بگرده،
نون آبدار.
یعنی میفته زندان 1 سال و 6 ماه.
ولی جدی، خب اگه یه فیلم و سریالی یه سریا دیدن نمیتونم بیان نظرشون رو بنویسن؟
نظرشون رو بنویسن نبوده، این بنده خدا برمیداشته تو اون وبسایتش با تمام جزئیات قصه رو مینوشته.
خب کسی که وارد اون وبسایت میشه مگه با رضایت خودش روی اون مقاله کلیک نکرده؟
با رضایت خودت شما ممکنه بری مواد مخدر بخری، یکم این مواد فروخته، شما با رضایت ازش خریدی.
بعد دیگه خوندن مطلب آنلاین که جرم نیست.
چرا دیگه میگن که این، حالا چرا اینو جرم انگاری کردن؟ الان من خدمت شما عرض میکنم. اولا بگم که این پرونده ماسه یه شکایتی بوده که اواخر سال 2024 شده.
برای فیلم
گودزیلا ماینس وان.
گودزیلا منفی یک
مال سال 2023 بوده. البته یه دونه جدیدش هم الان ساختن، گودزیلا ماینس زیرو.
همکف.
بله. اونه و خلاصه فصل سوم یه انیمه ژاپنی، اوورلورد.
دادستان ها گفتن که مقالاتی که گذاشته اونجا فقط خلاصه قصه نبودن، بلکه کل داستان از ابتدا تا انتها با جزئیات کامل توضیح میدادن، شامل نام شخصیت ها، دیالوگ ها، صحنه ها و پیچش های داستانی، حتی اسکرین شات هایی از انیمه هم داشتن. و اون مقاله مربوط به گودزیلا بیش از 3000 کلمه بوده، کل داستان رو شرح میداده. گفتن چرا این کار جرم محسوب میشه و اینکه بر اساس قانون کپی رایت ژاپن اقتباس یعنی ساختن یک اثر جدید که ویژگی های اصلی اثر رو حفظ کنه. دادگاه تشخیص داده که این مقالات در واقع نوعی اقتباس و آداپتیشن هستند، چون محتوای اصلی اثر رو بازسازی کردن و بدون اجازه صاحبان اثر منتشر شدن. متهم چه دفاعی کرده خودش؟ ای گفتی؟
چه دفاع کرده؟
گفته که خلاصه نوشتن نمیتونه جایگزین تجربه واقعی خود اثر بشه و اینکه حالا بری خودمون اثر رو ببینی و عناصر مهمی مثل تصویر، صدا، بازیگری، موسیقی فلان اینا منتقل نمیشن. اما دادگاه استدلال ها رو نپذیرفته و بعدم گفتن که نکته مهمش این بوده که پول درآورده از این ماجرا، فقط مجانی نبوده. و اینکه از محتوای دارای کپی رایت این بنده خدا درآمد زایی کرد.
ایشون فیلمو کتاب کرده، یعنی برعکس رفت مسیر رو. از این داستانی که گفتی یه چیزی رو یادم انداخت. الان خیلی ها مخصوصا کسایی که توی کار پادکستن کتاب‌های معمولی و کتاب‌ها رو میان خلاصه کتاب میکنن، اما بلا استثنا همشون اون اول پادکستشون میگن که تعریف کردن خلاصه یک کتاب به منظور جایگزینی اون با خوندن اصل کتاب نیست. خب قطعا که اسم ناشر رو همه اینا رو معرفی میکنن، اون به قانون کپی رایتش احترام میذارن و اینم مدام تکرار میکنن که این جایگزین خوندن کتاب نیست. و یکی از دلیلاش هم حالا هم به خاطر مخاطبه که این آگاه باشه، هم به خاطر رعایت کردن مسائل حقوق ناشره.
دقیقا. حالا یک تجربه که یکی برات یه فیلم یا سریالی که خیلی دوست داشتی و شوق داشتی که بشینی تماشاش بکنی اسپویل کرد به قول معروف برام بگو.
یکیش که همون چیزه بود، تایتانیکه بود، دیدی گون همون که آخرش غرق میشه. یکی همه خاطره دارم، یه تنه به تنه فوتبال هم میزنم، چون که میدونم فوتبالی هم هستی. یک بار
من نمیدونم تو استقلالی
من بله
طرفدار نشستم دارم باهات دارم
نمیدونم، ولی خب میدونم که تو هم قرمزی.
خب
فکر میکنم که حدود 10 سال پیش اینطورا بود، بازی جام حذفی پرسپولیس و قشقایی شیراز.
خب
قشقایی شیراز تیمی بود از
نمیشه یه خاطره دیگه تعریف کنی که پرسپولیس از قشقایی شیراز نخورده؟
چرا شکست خورد از ضربات پنالتی؟
اسپویل فیلم و سریال، بعد خب بری سراغ پرسپولیس که توی بازی به تیم دست دومی باخت.
هول میزنم خب از استادیوم قشقایی شیراز به دنیای فیلم و سینما.
بله
پرسپولیس اون بازی رو باخت و بله. خب ما خیلی خوشحال شدیم و در دانشگاه شروع کردیم به اذیت کردن دوستان پرسپولیسی خودمون. و یکی از دوستا که دیگه خیلی به من نزدیک بود و ما داشتیم سریال گیم آف ترونز بازی تاج و تخت رو با هم دیگه میدیدیم، مثلا میبینیم مثلا هم تعریف میکردیم اونا، اون جلو زده بود از من چند این فصل و این پرسپولیس بود و خیلی اون روز بهش آره سخت گذشت و اینم قاطی کرد و یه لحظه خلاصه بلند شد و گفت اه من رو اذیت میکنی واسه من کلی میخونی؟ آخر گیم آف ترونز اینجوری تمام میشه. و این شد که من یاد گرفتم نباید خیلی اذیت کرد.
بسیار کار درستی کرد.
خب کار درستی کرده؟
بله.
خب الان بعد اونو حبس تعزیری برش بورن.
عرضم حضورت که بر منم یه بار که نه چندی مار افتاده، ولی یکی از دردناک ترین هاش، من عاشق سریال دکسترم. و یه 7-8 سیزن که پخش شده بود و من دیده بودم و اینا، بعد چند سال اومدن یه سیزن دیگه هم ساختن. بعضی سریال ها هستن مثلا همین دکستر که هفته به هفته پخش میشن، جوری نیست که مثل نتفلیکس یا همه رو با هم دیگه آره بذارن میشه قابل دیدن باشه، و من حوصله هفته به هفته دیدن ندارم. من میذارم جمع بشه همه رو یهو با هم.
ریسک هم داره دیگه.
ریسک هم داره بله. ریسک اسپویل اینا داره. خلاصه فکر میکنم 12 قسمت بود، قسمت 11 پخش شده بود و من ندیده بودم، منتظر بودم که اون 12 هم بیاد یهو همه رو با هم ببینم. فکر کنم 11 هفته من تحمل کرده بودم. ما همینجا تو رادیو سر کار بودیم، یکی از همکاران عزیزمون یهو سر ناهار برگشت و دکستر رو دیدی؟ آخرش اینجوری شد. چرا
11 هفته خیلیه؟
چرا؟ و باورت میشه من نرفتم دیگه ببینم اون فصل،
چون که واقعا آدم فیلم بازی هستی
شد و ندیدمش و چندین سال گذشت
که یادت رفت.
پارسال دوباره یک سیزن دیگه از دکستر ساختن و منتشر شد.
دوباره کسی اسپویل نکرد؟
اتفاقی که افتاد توی این، حالا من نمیخوام اسپویل کنم واسه همین انقدر سعی میکنم که غیر مستقیم حرف بزنم، اتفاقی که افتاد در شروع این فصل جدید سریال برخلاف اون چیزی بود که ته سیزن قبلی افتاده بود.
شست برد
دقیقاً. و برای همین من انگیزه پیدا کردم که بشتم اونو ببینم، بعدش بشتم اینو نگاه کنم. بله، خدمت هستم که چون یه استقلالی هستی الان خدافظی می‌کنیم از شنوندگان. البته ما که هستیم با شما خدافظی می‌کنیم. بله. و من در این فاصله که از شما خدافظی می‌کنم میگم که آخر سریال سیورنس که داری می‌بینی چی میشه. خدا نگهدار.
Stai sempre accanto, un tata camminza sta via. Non mangi più, non dormi più, che focondria. Vuoi piccoli, che per a te sta gelosia. Tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi do fa fa. Ora abbraccia tua mamma, non puoi scema piccoli. Dille tutta la verità, che mamma te può capire. E passa e spassa sotto a sto balcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che te mi sei in capo, va giù con pallone. Che fanno di sti lacrime, batti non mi fa dire. Ora abbraccia tu mamma, non puoi scema vincere. Dite tutta la verità, che mamma te può capire.
اسم یه خیابون، یه میدون، یه شهر یا حتی یه کشور عوض میشه، اینجوری نیست که فقط چند تا حرف روی تابلو یا نقشه تغییر کنه. در واقع یه روایت جدید میاد جای روایت قبلی میشینه. انگار یه صفحه از تاریخ ورق میخوره. یکی از معروفترین مثالهاش هم شهر سن پترزبورگه، شهری که سال 1703 توسط پتر کبیر ساخته شد، تزاری که میخواست روسیه رو به اروپا نزدیک کنه و حتی تو اسم‌گذاری شهر هم سراغ ریشه های اروپایی رفت. اما همین اسم اروپایی سال 1914 و با شروع جنگ جهانی اول تبدیل شد به یه مسئله ملی و سیاسی. فضای ضد آلمانی بالا گرفت و مردم تصمیم گرفتن که اسم شهر رو عوض کنن و گذاشتن پتروگراد تا روسی تر به نظر بیاد. چند سال بعد با قدرت گرفتن بولشویک‌ها و مرگ ولادیمیر لنین دوباره اسم شهر عوض شد و شد لنینگراد. این بار دیگه بحث ملی‌گرایی نبود، بیشتر برای تثبیت یه ایدئولوژی بود. و بعد در سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی توی یه همه‌پرسی مردم دوباره به همون اسم تاریخی سن پترزبورگ رأی دادن. این مثال تقریبا همه دلایل اصلی تغییر نام‌ها رو نشون میده: جنگ، ملی‌گرایی، ایدئولوژی و تغییر نظام سیاسی. استانبول ترکیه هم از اون مثال‌های مشهور تغییر نامه. این شهر اول اسمش بیزانتیوم بود، یه مستعمره یونانی که حدود قرن 7 قبل از میلاد شکل گرفته بود. بعد در سال 330 میلادی کنستانتین بزرگ اومد اینجا رو پایتخت امپراتوری روم کرد و اسمش شد کنستانتینوپل، یعنی شهر کنستانتین که ما بهش میگیم قسطنطنیه. قرن‌ها بعد با فتح شهر توسط مهمت دوم، قدرت از امپراتوری روم شرقی رسید به عثمانی‌ها. ولی اسم رسمی شهر هنوز همون قسطنطنیه مون و توی اسناد هم از همین اسم استفاده می‌شد. از اون طرف بین مردم محلی کم کم اسم استانبول جا افتاد. یه نظریه معروف هم این وسط هست که میگه این اسم از عبارت یونانی استینپولین میاد، یعنی به سوی شهر. این اسم قرن‌ها بین مردم استفاده می‌شد تا بالاخره در سال 1930 در دوره مصطفی کمال آتاتورک به صورت رسمی و بین‌المللی هم پذیرفته شد. یعنی اینجا تغییر یهویی نبود، بیشتر یه اسمی بود که از قبل بین مردم جا افتاده بود و بعد رسمی شد، نشونه ای از شکل‌گیری هویت ملی جدید ترکیه. ورود به قرن 20 و اوج گرفتن جنگ ها و ایدئولوژی ها، این تغییر نام ها خیلی شدیدتر و پررنگ تر شد. مثلا توی کانادا یه شهری به اسم برلین توی استان اونتاریو بود که به خاطر حضور زیاد مهاجران آلمانی این اسم رو گرفته بود. اما سال 1916 و وسط جنگ جهانی اول، احساسات ضد آلمانی اونقدر بالا گرفت که مردم توی همه پرسی تصمیم میگیرن که اسم شهر رو به افتخار هربرت کیچنر، وزیر جنگ بریتانیا، بذارن کیچنر. البته این دلیل بر این نشد که لزوماً جمعیت آلمانی تبار از اونجا برن، چون اون تغییر نام بیشتر یه فاصله گیری نمادین از اون هویت بود. این حرکت از اون داستانهاییه که نشون میده تغییر فقط از بالا و توسط حکومت نیست و حتی بعضی وقتا مستقیم و با رأی خود مردم انجام میشه. شوروی هم با روی کار اومدن کمونیسم این تغییرات خیلی بیشتر و ایدئولوژیک تر شد. یکی دیگه از معروفترین این تغییرات شهر تزاریتسین بود که سال 1925 به افتخار جوزف استالین شد استالینگراد تا نقش جناب استالین در دوره جنگ داخلی روسیه و دفاع از این شهر برجسته شه و ازش یه نماد سیاسی ساخته بشه. این اسم بعدها توی جنگ جهانی دوم و در نبرد استالینگراد به یکی از مهمترین و سرنوشت‌سازترین نقاط تاریخ هم تبدیل شد، جایی که ارتش شوروی جلوی پیشروی آلمان نازی ایستاد و عملاً مسیر جنگ عوض شد. اما بعد از مرگ استالین و شروع روند استالین زدایی در سال 1961 اسمش رو گذاشتن ولگوگراد به خاطر رود ولگا که اونجا بود تا یه فاصله ای از اون کیش شخصیت و کلن شخص پرستی ایجاد کنه. این ماجرا توی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان هم بود. قدیمایه بازار هفتگی بوده که دوشنبه ها برگزار می شده و اسم شهر هم از همین گرفته شده بوده. اما وقتی اتحاد جماهیر شوروی روی این منطقه مسلط می شه و تاجیکستان به عنوان یکی از جمهوری ها شکل می گیره، سال 1929 اسم شهر را عوض می کنن و می زارن استالین آباد به افتخار جوزف استالین. یعنی مغز آدم سوت می کشه از این انتخاب اسما. آباد آخه. بله، اینم هم در راستای همون سیاستی که اسم شهرها رو به نام رهبران کمونیستی میذاشتن تا وفاداری به نظام رو نشون بدن، که خب اینجا هم تمام خدایگان رو شکر بعد از پروژه استالین زدایی اسمش دوباره تغییر کرد و برگشت به همون دوشنبه. تو همه این مثال‌های تغییر نام چند تا الگوی مشخص هست. بعضی وقتا این تغییر نام‌ها برای تثبیت یه ایدئولوژی مثل شوروی، بعضی وقتا برای فاصله گرفتن از استعمار و ساختن یه هویت جدید ملی مثل اسم سیلون، همین سریلانکای جدید که استعمارگرای اروپایی اول پرتغالی‌ها و بعدم انگلیسی‌ها رو این کشور گذاشته بودن و سال 1972 و بعد از به استقلال رسیدن شد سریلانکا که ریشه بومی داره و به معنی جزیره باشکوه یا سرزمین درخشان. و بعضی وقتها هم کاملاً برای فرستادن یه پیام سیاسی در زمان حاله. مثلا بعد از حمله روسیه به اوکراین یه موج تغییر نام تو خیلی از کشورهای دنیا مخصوصا اروپا را افتاد. یکی از بارزترین‌هاش هم این بود که هر جا سفارت روسیه بود اسم خیابونش به اوکراین آزاد یا قهرمانان اوکراینی یا هر چیزی شبیه این تغییر کرد. و همه این تغییرات فقط اسم نیستن، ابزاری‌ان برای اعتراض، برای حمایت و برای فرستادن پیام. در مجموع اگه به این نمونه ها توی جهان نگاه کنیم میبینیم تغییر نام ها همیشه فقط یه مسئله ساده جغرافیایی نبوده، بیشتر شبیه یه ابزار بوده برای نشون دادن تغییر قدرت، هویت و حتی موضع‌گیری های سیاسی. هر اسمی یه داستانی پشتشه و یه پیامی با خودش داره. فردا میریم سراغ ایران و میبینیم این ماجرای تغییر نام بعد از انقلاب 57 چطور و با چه شدتی اتفاق افتاد.
خب این از گلچین کافه فردا.
واو، تو زود تموم شد.
خیلی زود تموم شد.
ما خیلی درک نکردیم ولی زود تموم شد. به هر حال به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان
گلچین ها همچنان هستند. اینو بگم بهتون، برنامه تر و تازه چهارشنبه 5 مرداد منتظر ما باشید. این گلچینمون هم فعلا دوشنبه چهارشنبه جمعه ها گوش کنید. خداحافظ.
دافت. یه کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه باز مرا ببو آسول شنید. یه کافه که توی اون